أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. خوب خدا رو شاکریم که هم سلامتش رو و هم توفیقش رو نصیب کرد و یک سال بحثی دیگر رو هم تونستیم در خدمت دوستان آغاز کنیم. به هر حال این توفیق ها ممکنه همواره نباشه و باید آدم از اون بهره‌ای که هست کمال استفاده رو ببره تا انشاءالله مدیون امام زمان، خونهای پاک شهدا، زحمات علمای سلف نباشه. هم خودم رو هم دوستان رو سفارش میکنم به همت بیشتر، به تلاش بیشتر، به تمرکز بیشتر بر کار اصلی طلبگی که تحصیل و پشتکار بیشتر. انشاءالله که نتایج خوبی هم برای شخص دوستان و هم برای جامعه و برای اسلام انشاءالله داشته باشه. از سال گذشته بحثمون رو پیرامون بحث اجتهاد و تقلید شروع کردیم و پارسال بحث اجتهاد رو به سرانجام رسوندیم. امسال بحث تقلید رو انشاءالله شروع میکنیم که مباحث شاید به نوعی کاربردی تری بشه گفت داره. چرا میگیم؟ به خاطر اینکه مباحث اجتهاد قابل تقلید نبود، فقط برای خود گوینده یه بحث بود، یعنی خودمون که این بحث رو مطرح میکردیم برای خودمون قابل استفاده بود، اما قابل تقلید نیست. یعنی اگه کسی این حرف رو بخونه نمیتونه از او تقلید بکنه، چون مباحث اجتهاد اجتهادی است. یک مروری بکنیم که سال گذشته چه ها گفتیم. یه بحث نسبتاً مفصلی شاید در 15 جلسه ای شد در رابطه با تاریخ اجتهاد صحبت کردیم که بحث‌های خوبی هم داشت، از بزرگان مختلفی مطلب آوردیم و نقل کردیم. اجتهاد در میان اهل سنت، اجتهاد در شیعه، ادوار مختلف اجتهاد، دوره‌های متعددی که در میان اخباری‌ها پیدا شده، اصولی‌ها پیدا شده، تفاوت اقوالی که با هم دارند. بعد به معنای لغوی اجتهاد و معنای اصطلاحی اجتهاد رسیدیم. در بحث معنای اصطلاحی اجتهاد اگه دوستان خاطرشون باشه، ما یه حرف اختصاصی گفتیم. گفتیم به نظر ما اجتهاد در اصطلاح رایج فقهی و اصولی ما دارای دو معناست، دارای دو مبدأ هم هست. یکی به معنای وجود ملکه‌ای است که از مقدمات علمی حاصل میشه و به وسیله اون اگه کسی حالا بعد از اینکه این ملکه رو داشت استفراغ وس کرد و از مسیر عقلایی هم رفت، شیریاخت نکرد، سرکتاب وا نکرد، خواب نما نشد، استخاره نکرد، مسیر عقلایی هر علم بهش میگن روش تحقیق اون علم، از اون روش هم رفت، به اون فرد میگن مجتهد. پس اجتهاد یک ملکه است که در فرد پدید میاد، که اگه اون ملکه رو به دست آورد میتونه استفراغ وسع کنه از طریق عقلایی و حجت شرعی رو به دست بیاره. میگفتیم هم که به دارنده این ملکه هم میشه گفت مجتهد، هم میشه گفت فقیه. اما یک عنوان دیگری هم هست، یک مبدع دیگری، یه اصطلاح دیگری هم هست که اون از مقوله ملکه نیست، ملکه نفسانی، چون ملکه نفسانی از مقوله کیفیته، کیف نفسانی است. اون از مقوله فعله، یعنی اجتهاد کردن. اجتهاد کردن به معنای این بود که مجتهدی استفراغ وسع کنه. از یکی به معنای مجتهد بودنه که به معنای دارا بودن ملکه است، یکی به معنای اجتهاد کردنه که به معنای استفراغ وسع، تلاش برای اینکه طرف همه وسعت خودش رو، قدرت خودش رو استفراغ کنه، یعنی اونها رو همه رو خالی کنه. استفراغ الوسع یعنی طلب کنه فراغت قدرت رو، یعنی چی؟ یعنی هر چه قدرت داره رو در اینجا مصرف کنه. که این رو بهش میگفتیم که اینم اجتهاد، با تغییرات بسیار زیادی که دوستان یادشون هست دیگه، کر و فری که معمولا تو این بحثا میکنیم، اقوال مختلف، حالا بگیم استفراغ الوسع، بگیم حجت، حکم شرعی، تحصیل ظنه، کدوم یکی از ایناست، بحثاشو مفصل گفتیم. منتها یه نکته رو توجه دادیم آخر، گفتیم استفراغ الوسع یعنی قوه، اگر گفتید از مقوله فعله، ببخشید، اگر گفتید اجتهاد از مقوله فعله، در این صورت این مفهوم متواتیه، یعنی اینجور نیست که یکی از یکی مجتهدتر باشه. خب این داره اجتهاد میکنه، اونم داره اجتهاد میکنه، اجتهاد کردن اجتهادتر نداره. اما اگه از مقوله کیف نفسانی گرفتیم، این میتواند از مقوله چی باشه؟ تشکیکی باشه، به این معنا که یکی از دیگری ملکه قوی تری دارد، مجتهدتر است. یک نفر از دیگری میشه فقیه تر است، عالم تر است. پس اگر به معنای اجتهاد کردن میگیرید، یه کسی که تازه مجتهد شده این مجتهد است و اجتهاد می کند، اجتهادش هم این همون اجتهاد مرجع تقلیدی است که اجتهاد می کند. اگر از مقوله کیف نفسانی گرفتیم، نه، این قابلیت تشکیک داره. کیفیت نفسانی شیخ انصاری در اجتهاد بسیار بالاتر از کیفیت نفسانی یک مجتهد تازه کاریه که شروع شده، لذا اون مجتهد تر است. بعد به مفاهیم مقدمه چهارم، به مفاهیم ذات سله اصطلاحاً میگفتن، یعنی مرتبط، اونا رو بحث کردیم. گفتیم مثلا کلمه استنباط، کلمه تفقه، کلمه رأی، افتاء، قیاس، یه اصطلاحی داشتن اهل سنت تحری و توخی، که این اصطلاحات رو بحث کردیم به این معنا که اینا چه فرقی با اجتهاد دارن. چون در لسان مثلا بعضی ها ممکنه بگن رأی، ممکنه بگن اینها افتاء، استنباط، رابطه شو مطرح کردیم، خواستید دوستان مراجعه کنید. نکته بعدی در رابطه اون که نکته مهمی بود، بحث متعلق اجتهاد بود، به این معنا که خب اجتهاد در کجاها اگر استفراغ وسع بشود اجتهاد صدق میکنه. یعنی مثلا ما اگر در اصول اعتقادات هم استفراغ وسع کنیم، این اجتهاده. اونجا نتیجه رو در شش بند گفته بودیم. گفتیم یک، شما اگر راجع به موضوعات احکام تلاش میکنید بشناسید، این این اجتهاد نیست، این از زمره مقدمات اجتهاد. یعنی مثلا الان خبر میرسه آقا شرکت های هرمی حلال یا حرام، شما تلاش میکنی اصلا ببینی شرکت های هرمی چی چی هست، موضوعش رو بررسی کنی. به شما میگن الان اپلیکیشن اومده استفاده از او حلال یا حرامه، میخوای بری ببینی اصلا این چی چی هست، اصلا چیه، چه کار میکنه، چه نوع عمل کردی داره. و بسیاری از بحثا که حتی ممکنه در موضوعات عرفی نباشه، در موضوعات مستنبطه باشه. موضوعات مستنبطه اون موضوعاتی بودن که ممکن بود شما از دل احکام بخوای به دست بیاری، یعنی خودش به لفظش در لسان شارع نیامده، شما اون موضوع رو از لابلای فرمایشات شارع میخوای استیاد کنی به دست بیاری. مثلا فرض کنید الماء المسکر که مایع باشد نجس است، این مسکر مایع بالاصاله این که لابلای فرمایشات شارع نیست، ما لابلای احکام اینو استنباط میکنیم. یا انواع دیگری از موضوعات، هر بحثی پیرامون موضوعات احکام میشه، اینها بحثای چیه؟ اینها بحثای مقدمات اجتهاد اجتهاد. اما اگه پیرامون کشف و حکم بحث میکنیم این اجتهاده. یعنی مثلا شما میگی خب حالا میدانیم ما آب سیب چیه، میدونم همین شرکت هرمی چیه، میدانم قمار چیه، میخوام بررسی کنم حکم شرعیش چیه. این بحثی که برای پیدایش و برای کشف حکم شرعی انجام میدید، این البته اجتهاد، تلاش برای یافتن حکم شرعی اجتهاده، اما تلاش برای فهم موضوع مقدمه اجتهاد. بعد گفتیم البته اگه شما قبل از این که اجتهاد بکنید به یه حکم یقین دارید، مثلا الان دیگه ما یقین داریم آب پاکه، نرفتیم هم ادلش رو ببینیم، ما میدونیم یقین داریم، اینجا تلاش شما برای یافتن حکم شرعی دیگه اجتهاد نیست، چرا؟ چون یقین دارید. اجتهاد جاییه که موطن ظن باشه، شما یقین نداشته باشید. اینجا نکته اون وقت پدید آمد و اون این بود که بعضی چیزا ممکنه از ضروریات دین باشه. مثلا این که حجاب واجب است، این از ضروریات دین. این که نماز واجب است، از ضروریات دین. این که شراب مسکر حرام است، از ضروریات دین. ضروریات یعنی چی؟ اینم تو اصطلاح و وقت گفتی ما یه ضرورت دین داریم، یه ضرورت فقه. ضرورت دین یعنی مربوط به هر کسی است که با دین اسلام آشنایی داره. الان به هر کسی تو اروپا بگی مسلمان و اسلام، میگه مسلمان چیز دارن به نام نماز، شرابم حرامه براشون نمیخوره. اما ضرورت فقه به این معناست که شما ممکنه یک کسی این مطلب رو اگر آشنایی با فقه نداشته باشه نفهمه، ولی اگه دستی در فقه داشته باشه این براش مسلمه. یعنی کسی که یک نفری که با اسلام مواجه میشه ممکنه ندونه که آب پاکه، ولی کسی که با فقه اسلامی مراوده داره تو یه مقداری با این کتاب ها سر و کله میزنه، این براش معلومه. حالا اگه یه چیزی ضرورت فقه ما بود اما برای شخص شما نه، به ضروری نیست، به ضروره نیست، شما میگی من شک دارم، درسته همه فقهای اسلام از ازل تا ابد گفتن که زن مثلا فرض بفرمایی از رقبه زمین ارث نمیبره، اما اما شما میگین نه من شک کردم، من میخوام بررسی کنم. اینجا چون شما زن داری، شک داری، یقین نداری، اینجا کار شما اجتهاده. پس اونی که مانع میشه که اجتهاد اجتهاد باشه اینه که شخص شما زن یارید یا قطع دارید. اگه قطع دارید کارتون اجتهاد نیست. اگه نه شما زن به احکام دارید، میخواید دارید بررسی کنید، میگید آقا من قبول ندارم، میخوام یه بار بررسی کنم، ممکنم بس نهایتا به نتیجه اونا برسیدم، یعنی بررسی کنید آخرم بگید حق با هموناست، ولی این بررسی شما اجتهاد. بعد گفتیم که کل بحثایی که ما در اصول فقه میکنیم، مباحث اصول، اینها اجتهاد نیست، اینا مقدمات اجتهاد. بحث در اصول اینا اجتهاد نیست. چرا؟ برای اینکه شما در مباحث اصول حکم رو که به دست نمیارید، در مباحث اصول میرید مقدمات تحصیل حکم رو به دست بیارید. اون وقتی نکته رو توجه دادیم، دوستانی که بودن حوصله کرده بودن این سالها با بحث‌های اصول ما، جزاهم الله خیرا، اون دوستان میدونن اون اوائل ما بحث مفصلی کردیم تحت عنوان قواعد فقهیه و فرقش با مسائل اصولی، و همونجا گفتیم ما یه بحث‌های فقهیه که اینا واقعیتش این اصول نیست، از مسائل علم اصول فقه نیست، ما اینها رو در علم اصول طرح میکنیم، تردن للباب. این لغت تردن للباب هم قبلا چندین بار توضیحش رو دادیم، یا استترادن که میگیم، ترد به معنی شموله، میگیم اتراد و انعکاس باید داشته باشه تعریف، ترد یعنی شمول، یعنی شامل بشه. تردن للباب میگیم باب رو میخواییم شاملش کنیم، خب توسعه بدیم. این بعضی از مباحث فقهی مثلا مثل فرض بفرمایید که اصالت و طهارت، اصالت و الهی، اینا رفته تو اصول بحث میشه، یا قاعده میسور، اینا رفته تو اصول بحث میشه، در حالی که واقعیتش اینه که ربطی به اصول نداره، اینا بحثای فقهی است. اونها هم البته اگه کسی توش کار بکنه میگفتیم از اجتهاد هست، مقدمات اجتهاد هست. بعد از این اگه دوستان خاطرشون باشه سال گذشته ما رسیدیم به مقدمات علمی اجتهاد که بحث بسیار بر خود بنده بسیار پرفایده بود. علوم مختلف رو بحث کردیم که آیا اینا در اجتهاد دخیله یا نه، از زبان عربی، تفسیر، منطق، رجال، درایه، اصول، تاریخ، فلسفه، کلمات علمای شیعه، کلمات اهل سنت، طبقات اونها، فقه اونها، کلام، قوانین قبل از اسلام، ریاضیات، طب، هیئت، محاورات عرفیه، آشنایی با کتاب و سنت، موضوع شناسی. سال گذشته این بحث معروف هرمونوتیک رو که خیلی این روزا مطرح بود، البته الان کمتر مطرح، مثلا دهه 70 خیلی این بحث داغی بود، بحث هرمونوتیک، بحث شناخت ویژگی های مردم، اینا رو همه رو بحث کرد. گفتیم اینا آیا در اجتهاد دخیله یا در اجتهاد دخیل نیست، دونه دونه شون رو مطرح کردیم، البته علما هم توش حرف زده بودن. یه بحث نسبتاً مفصلی هم که به برگه‌هایی که می‌دادیم فکر می‌کنم شاید حدود 30 صفحه‌ای هم شد، در رابطه با فرمایش امام نقش زمان و مکان در اجتهاد بحث کردیم که اون بحث بر خود بنده خیلی مفید فایده بود، بحث به نظرم دوستان اگر حوصله کردن دوباره یه بار دیگه بهش مراجعه کنن، لهو وجه وجیه. اون وقت این سوال مطرح شد که آیا اگر یه آقای مجتهدی خودش در این علومی که مطرح کردیم هیچ کدوم مجتهد نیست، مثلا فرض بفرمایید که این آقای مجتهد لغت عربی بلد نیست، الان به شما میگن تیممو سعیدن طیبا. خب سعید و من و شما که عرب نیستیم چه میدونی لغت یعنی چی؟ یا میگن آقا تقدیم ما حق و تأخیر یفید الحسر. ما چه میدونیم؟ ما که عرب نیستیم که اینو بدونیم. رضا میگه ایاک نعبدو یعنی فقط تو را. از کجا فقطش در اومده؟ از تقدیم بوده نعبدو که شده ایاک نعبد، مفعولی که باید مؤخر باشه مقدم شده. اینجا این سواله. حالا اگه یه نفری اصول مجتهد نیست، در ادبیات عرب مجتهد نیست، در تفسیر مجتهد نیست، در رجال مهمه مجتهد نیست، در کلام مجتهد نیست، در موضوع شناسی مجتهد نیست، این آیا میشه بهش گفت مجتهد؟ یعنی کسی که رجال برد نیست، کسی که نمیدونه. الان آقا بهش میگی آقا محمد ابن مسلم، میگه این پسر مسلم ابن عقیله، قربانش برم، یاد کوفه میفته. این آقایی که نمیدونه محمد ابن مسلم کیه، خودش نرفته تحقیق کنه، خودش بلد نیست رجال رو، این آقا چه کار میکنه؟ نگاه میکنه میبینه به مرکشی و نجاشی اینو گفتن، میگه خب درسته دیگه، میگه قبوله. بعضن هم یه کسایی که خب تو رجال کار نکردن یه فجایعی هم اتفاق میفته، چون اسامی زیاده، یعنی اشتباهاتی میکنن تو اسامی آدم ها. اینجا گفتیم که نه، برخلاف خیلی هم میل همه و شایدم خودمون در ابتدا، گفتیم مجتهد تنها و تنها در صورتی مجتهده که هم در خود مباحث فقه هم در تمام مقدماتش اجتهاد کرده. خب میگه نشدنیست. گفتیم ها در بسیاری از مقدمات اگر به اطمینان برسه کافیه، بالاخره نباید حالت تقلید توش باشه. کتاب لغت رو مراجعه میکنه، به 6 تا لغت که مراجعه میکنه اطمینان پیدا میکنه، میگه آقا من سعید رو به 8 تا 9 تا 10 تا لغوی که مراجعه کردم این گونه معنا کردن، پس من در این معنا مطمئن شدم. یا باید در مقدمات هم مجتهد باشه، یا اگر در مقدمات مجتهد نیست باید در مقدمات مطمئن باشه، و الا اجتهاد فقهیش اجتهاد نیست، تقلیده. چرا؟ چون نتیجه تابع خاص مقدمت اینه، بلکه اینجا مقدمه. بعد یه نکته ای رو از مرحوم وحید بهبهانی خوندی، مقدمات غیر علمی اجتهاد، که می گفت مجتهد باید آدم بسیار 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 چیزی نباشه، چون اینا که خیلی تیزن ابداع احتمالات خیلی زیاد میکنن، یعنی ذهن منظمی ندارن. مجتهد کودن نباید باشه، باید متقی باشه، تقوا داشته باشه، یه سری صفاتی بود اونجا آورده بودیم که اونا را مطرح کردیم، بعضی هاشو قبول کردیم بعضی هاشو قبول نکردیم. همونجا عرض کردم که در علم اخلاق بحثی دارن دیگه، اخلاق رو میدونن دوستان گاهی دو بعدیه، یعنی خوب داریم و بد. مثلا شرح حدیث جنود عقل و جهل امام اخلاق دو پایه است، میگه یه سری جنود عقل داریم که خوبن، مثل حلم، مثل صدق، مثل وفا. یک سری جنود شیطان داریم که بدن، مثل عجله، مثل فرض کنید که خیانت، مثل التهاب، اضطراب، اینجور. یه سری خوب داریم، یه سری بد داریم. اما یه نوع اخلاق داریم، اخلاق سپایه است، این اخلاق ارسطوییه. یعنی میگه ما یه حالت افراد داریم که بده، یه حالت تفرید داریم که بده، یه حالت اعتدال داریم. اخلاق معادل با اعتدال، شما اگر به اعتدال حد وسط برسید خوبی. این اخلاق اون وقت میاد میگه در قوه شهوانی داریم که میشه عفت حالت اعتدالشه، از اون ور خمودگی و از این ور شره شهوترانی شدید. دوباره در حالت غضب داریم، از این طرف میگه شجاعت حالت اعتدالشه، افراطش تهوره، تفریطش جبن و ترسه. در حکمت یعنی در قوه عقل عملی هم ما همین حالت رو داریم. حکمت حالت اعتدال میانه است، یک ذهن تیز غیر ثابتی داریم، میبینید اصلا نمیتونن مستقر بشن از شدت شاید زکا در همه چی شک میکنه، همینی که میگه رو در شک میکنه، دوباره فردا در یه چیزی شک میکنه. یه سری هم حماقت داریم که اون ورشه، همق و جربوزه اش میگن تو این دوتا. جربوزه اون حالت افراطشه، همق اجلکم الله در حالت افراطشه. این هم همینه، اشون هم همینو گفته بود، گفته بود مجتهد باید یه همچین حالاتی رو داشته باشه. بعد به مقدمه هشتم رسیدیم. بحث مهمی بود اینجا که بعضی از دوستان هم از باب تأکید بر مسائل دینیش یه مقداری حساس شده بودن رو بحث. ما گفتیم که تصویب علی ثلاثه اقسام، تصویب معتزلی داریم، تصویب اشعری داریم و تصویب امامی، که این رو مرحوم آقای شیخ انصاری گفته بود و مرحوم ناینی رو اصطلاح کرده بود تصویب امامیه. تخته چیه؟ تصویب چیه؟ بحث رو به طور مفصل آوردیم، از خود غزالی آوردیم، از معتزله آوردیم، از اشاعره آوردیم که اصلا این درسته؟ ما نسبتی که به اونها میدیم همینو میگن یا نمیگن؟ اینم بحثش مطرح شد و گذشت. در مقدمه دوم به تقسیمات اجتهاد رسیدیم که بحث مهم اجتهاد متجزی بود. این که میگن یه نفر مجتهد متجزی است یعنی چه کاره است؟ مجتهد مطلق داریم و مجتهد متجزی. آیا مجتهد متجزی این چند مرده حلاجه؟ اصلا چه کسی مجتهد متجزی است؟ امکانش هست؟ بعضیا گفته بودن نداریم، مثلا امکان مجتهد متجزی نداریم. بعضیا گفته بودن امکان اجتهاد مطلق نیست. بعضیا گفته بودن امکان هر دو هست، وقوع نداره. بحثش به طور بسیار مفصلی مطرح شد. این مقدمات نهگانه رو که گفتیم من دارم یادآوری میکنم برای اینکه وارد بحث خودم بشم. بعد به یک سری مسائل رسیدیم که 13 مسئله در بحث اجتهاد مطرح کرد. اول از همه گفتیم آقا تحصیل ملکه اجتهاد جایزه. در مقابل بسیاری گفته بودن اصلا حرام، چون نباید بری مجتهد بشی. دومی گفتیم آقا ملکه اجتهاد رو به دست آوردید، حالا میخواید بالفعل اجتهاد کنید، چون ممکنه شما ملکه اجتهاد به دست بیاری بگی آقا من دیگه نمیخوام، حوصله ندارم، اینقدر سرم شلوغ، اینقدر کار دارم نمیرسم. این فراغت بال بالاخره یکی از مسائل مهم برای مجتهده، که مجتهد فارغ البال باشه، اگه سرش شلوغ باشه نمیتونه، هزار تا کار سرش باشه خب نمیرسه انجام بده. گفتیم خب فراغت بال پیدا میکنه، آیا اجتهاد کردن بالفعل حرامه یا نه؟ باز گروهی گفته بودن بله حرامه. ما اونجا بحث کردیم، ادله قائلین به حرمت رو آوردیم، گفتیم نه حرام نیست. اخباری ها تو اینجا صفت میگفتن نه اینجا اصلا اجتهاد کردن حرامه، مراقب باشید نکنید. یکی از بحثای مقابله اصولین و اخباریون تو همین مسئله. مسئله سوم گفتیم آقا اجتهاد واجب کفاییه، که این بحث مهمی بود. چرا واجب کفاییه؟ ادله ای مطرح شده بود اگر هیشکی نباشه و شما توانش رو داشته باشید واجب برید مجتهد بشید. اجتهاد و مجتهد شدن واجب کفایی. افراد اگر من به الکفای موجود نباشه یجب علیهم ان حسیر مجتهد آباد برن مجتهد بشن. البته یه نکته ای رو اینجا توجه به دوستان بدم تو دوستان در ذهنشون باشه و اون این که در اجتهاد دو عنوان صدق میکنه. یک عنوان اینه که شما میخواهید مؤمن برای خودتون به دست بیارید، یعنی من وقتی مواجه میشم با دستور شارع مقدس میگم آقا من یه مکلفم، خدایی هست، خدا از من مطالبه ای داره، من باید تکلیفی که خدا به گردنم گذاشته رو عمل بکنم، چه کنم؟ وقتی مواجهه با این میشم اینجا سه راه پیش رو، یا احتیاط کنم، یعنی چه کار کنم؟ موافقت قطعیه، میگم احتمال میدم آب جوی حرام باشه، خب نمیخورم. احتمال میدم خوردن آب ساعت 11 واجب باشه، خب میخورم. یا تقلید میکنم، میگم خودم که بلد نیستم، میرم از یکی مراجعه میکنم یاد میگیرم، که حالا بحثای امسالمونه. یا اجتهاد میکنم، خودم میرم ببینم حکم خدا چیه، تحصیل حجت کنم. این تقسیم سگانه اینا اطراف چیان؟ علم اجمالی. اینجا اجتهاد واجب تخییری است، یکی از این سگانه رو شما باید انجام بدید، واجب تخییری است، یا این یا تقلید یا احتیاط. پس اجتهاد به ما هو کسب مؤمن واجب تخییری است، اما یه موقع های همین واجب تخییری من حیث و دیگهی بر شما واجب تعینی میشه. کجا؟ اینکه هیچکی نیست. گفتم هم ممکنه زمان به زمان، مکان به مکانش فرق کنه. مثلا شما همه راه وستشه فرض داره، در خود روزگار ما فرض داشت، گفتیم کسایی که در شوروی بودن یهو مرزا بسته شد، تو آذربایجان شوروی یه عده موندن، طرف اونجا موند، هیچکی هم دیگه باقی نموند، همه راه هارم بستن، تمام مسائلم بسته شد. اگه یه نفر اونجا توانشو داشت باید میرفت سری مجتهد میشد، چون مردم اون منطقه ولو دوتا روستا، ولو پنجتا روستای کوچیک و بزرگ، بالاخره باید اونا رو احکامشون رو بگیر. پس اجتهاد به ما و تحصیل مؤمن برای خودمون واجب تأخیری است، اما به ما و این که جامعه اسلامی یک رهبری، یک زعیمی، یک مفسر دینی، یک مجتهد احکام شرعی لازم داره واجب کفایی است. البته واجب کفایی بودنش هم چجوریه؟ این همون که قبلا در بحثای قبلا گفته بودی، اگه هیچکی نباشه و من به الکفای نباشه شما انجام بود. پس یه جهت واجب تخییریه، یه جهت واجب کفایی. خب تا مسئله چهارم سال گذشته رو گفتیم، فردای 7-8 دقیقه اون تتمه مسائل هم میگیم، وارد بحث تقلید میشیم.